بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما عرض کردیم که مرحوم آقای خویی که روایت زراره رو معارض قرار داده بود با دوتا روایت دیگر، ما عرض می‌کردیم که معارض نیست، برای خاطر اینکه روایت زراره که زنا رو محرم نمی‌دونه است، برای رفع عقد موجود محرم مبتل نمی‌دونه است، نه برای دفعش. و اون دو روایت دیگه راجب دفع بود که زنا موجب زنای پدر یا موجب تحریم میشه، تحریم ازدواج برای پسر، زنای پسر هم موجب تحریم نسبت به پدر میشه و با هم تعارض ندارن. ولی بعد من نگاه کردم دیدم که حق در مسئله این است که نه تعارض دارن. مرحوم آقای خویی روایت را، تمام روایت را نقل نکرده بود، از وسائل روایت را عکس کرده بود و در وسائل هم اشاره به تقطیع حدیث بود، ولی ایشون همون حدیث تقطیع شده رو ذکر کرده بود و ما با اون قطعه میگفتیم اون کلمه انمایی که در مقام حصر ذکر کرده قرینه است برای اینکه نظر برای بعد از عقده، که فقط مسئله تحریم را در باب جاریه آورده، که نه بعد از عقد مصداقی برای حلیت پیدا نمیشه مگر در جاریه، چون در زوجه کسی بعد از تحقق عقد که این امکان حلیت برش نیست. لذا این تعبیر در روایت شده که منحصر به جاریه، اینو ما استدلال میکردیم. بعد خود روایت کاملش که در کافی هست، در تهذیب استفسار هست، او دنبالم داره. روایت تعبیرش این است که اونی محلل میشه که در باب جاریه وطی حلال، در باب زوجه عقد حلال، این موجب حلیت میشه. عقد حلال مال وقتی است که هنوز معقوده قبلا نشده باشه، پسر یا پدر عقد کنه. وطی حلال که در باب جاری است، او اعم از این است که قبلا عقد شده باشه، قبلا جاریه باشه که براش حلال باشه، ملکش بوده، تحلیل شده بوده یا چیز، یا بعد قبل از این که مالک وطی کنه و موجب تحریم برای عقد بشه، برای شخص بشه، بعد او رو تحلیل کنه، اطلاق داره. چون ذیل داره، از این ذیل استفاده میشه برای این که میگه منحصر محرم، اونی که موجب تحریم میشه بر پدر یا پسر، اون جایی که حلال نباشه برای پسر و وقاع بکنه، حلال باشه برای پسر و وقاع بکنه یا ازدواج کنه، اون وقت نسبت به پدر یا پسر حرمت میاره و بقیه حرمتی نمیاره. این از چیزش این استفاده میشه. حالا عبارت دوباره من میخونم. زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام ان زنا رجل به امرأة ابی او جاریت ابی فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجاريه على سيدها انما يحرم ذلك من اذا اتى الجاريه وهي حلال له وهي حلال فلا تحل بذلك الجاريه ابدا لابنه ولا لابيه واذا تزوج رجل امراه تزويجا حلالا فلا تحل تلک المرأة لعبیه ولا لابنه. اینه منتها این سؤال پیش میاد که اول چرا مسئله رفع را عنوان کرد، زنایی رو که خواسته چیز بکنه اول شروع کرد، میگه اگر یه عقدی واقع شد، پسر زنا کرد، پدر زنا کرد، مبطل نیست. با اینکه فرقی نداره چه واقع شده باشه چه بخواد ایقاع کنه، هر دو فرض اینه که فاسد اون عقد یا بقاءً یا حدوثاً. چرا اینجور تعبیر کرده؟ ذیل البته دلالت انحصاری دلالت میکنه فرقی ما بین بین رفع و دفع نیست، در این جهت که حرمت حرامش چیز نیست، موجب تحریم نیست، زنا موجب تحریم نیست. این ذیل دلالت میکنه. منتها با صدر چه کار کنیم که چرا عنوان کرده؟ احتمال هست عنوان کردن صدر برای خاطر این است که دسترس بودن، اگر خب پدر جاریه گرفته، پسر جاریه گرفته، اینا بالاخره دسترس هم دیگه است. و اما اجنبی باشه و اصلا جاریه نشده باشه، خب دسترس هم نیست. این برای خاطر اینکه فرد دسترس و متعارفتره ای رو در چیز ذکر کرده. و ظهور زید در انحصار ازش استفاده میشه که خصوصیتی در اون موضوع صدر نیست. موضوع صدر رو در مقام ابطال، نفی ابطال، و ذیل استفاده میشه که ابتدایش هم اگر زنا شد موجب بطلان عقد نیست، و اونم چون متعارفتره برای اون، دسترس متعارفتره برای اون، او رو عنوان کرده. خب اون وقت بنابراین همینجوری که آقای خویی فرمودن تعارض میکنه این روایت با اون دوتا روایت دیگر، منتها ما همون مسئلهی که از خود روایات ازش استشمام میشد، مسئله طبیعیه، و از طرفی هم شهرت بسیار شهرت قویی هم این طرف هست، ما حکم به تحریم میکنیم و میگیم حرامه، همینجور که مشهور قائل شدن. خب این بحث دیگه ای که هست راجع به این وطیه به شبه هست. این بحث تا حالا راجع به زنا بود که چهار صورت داشت. حالا اگر همین چهار صورت شبهتن بود، پدر کی؟ بله ببخشید، اون عمه و خاله رو ما بحث نکردیم توی، حالا اینو ما میخونیم تا چون بعدش هم کی؟ بله 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 بله. خب حالا اونم بس من یادم رفت، اونو حالا فردام هست بحث میکنیم، حالا دیگه چیزشو هر دو جهتشو بحث میکنیم. اون وقت راجع به وطیه به شبهه، آیا وطیه به شبهه چه حکمی داره؟ ما به وسیله وطیه به شبهه حکم مساهرت بار کنیم، تحریمی که در باب مساهرت هست در وطیه به شبهه هم بگیم یا نه، مورد بحث قرار گرفته. مشهور ما بین علما قائل به تحریم شدن، گفتن همون نیلی که تحریم مساهرت که همون چهار صورتی که هست در باب چیزم هست، در باب وطیه شبهه هم هست، مشهور اینجوریست. شیخ طوسی در مبسوط دعوای بلا خلاف بودن کرده. بلا خلافی که در مبسوط و خلاف و اینا تعبیر میکنه، یعنی بین بلا خلاف بین المسلمین، نه تنها بین الامامیه، اونجا میگه بلا خلاف. علامه هلی ایشون میفرماین که اجماعاً مطلب اینجوریست، و بعد از ابن منذر که از امامیه نیست، از اون نقل میکنه که میگه اجماع تمام من یحفظ عنه العلم از امامیه و غیر امامیه و همه فرق، اینا قائل به تحریم هستن به وسیله وطیه به شبهه، یعنی اون اثر تحریم مساهرت در این هم هست. دعوای شهرت و امثال اینام که در کتب زیاده، افراد علمای مختلف هم زیاد گفتن. این در این که شهرت قوی هست در مسئله قابل تردید نیست، ولذا گاهی به همینا اعتماد شده، به همین دعواهای اجماع و گفت مسئله رو تمام شده فرض شده. ولی مسئله اینجوری ما نمیتونیم. این دیگه هم یادم رفت فرض کنم، شیخ طوسی در مفسود این که دعوای بلا خلاف که میکنه حتی راجع به رفعش هم که اگر مثلا پدر وقایعی کرد شبهتن عقد را ابطال عقد موجود را هم یهو و قویون علی مذهبنا، دیگه پسر از اون زن باید فاصله بگیره، حتی این را هم راجع به مسئله رفع هم ایشون میگه قویون علی مذهبنا در چیز در مفسود. خب اینا این دیگه قوی و نلام از همینا اونشو فرق نمیذارم بینید، حالا دخول و غیر دخول اینا مثلا کلیه، شاید نوع افرادش هم عبارت از این است که بعد از دخول باشه اکثر افراد. ایشون اینجوری میگه آیه من لا تنکه و ما نکه آبا و کم را میخواد به همونا تمسک کنه اطلاقش از اینا. خلاصه اینم ایشون قاید وقت مثل صاحب جواهر هم سال اینا به همین ادعای اجماع و به این محکمی که اینا گفتن اتکال کردن و گفتن خب مسئله صاف است و حرام نیست. در مقابلش ابن ادریس میگه حرام نیست و محقق در شرایع و در نافع ایشون فرماید حرام نیست. علامه در ارشاد نسبت به اینکه مادر اونی را که موتوع واقع شده یا دختر اونی که موتوع واقع شده این را میگه حرام نیست. در عده‌ای از کتاب هم تردید شده، مثل قواعد، مثل کفایه سبزواری، مثل اون مفاتیح فیض، حدائق، اینام در مسئله تردید کردن. در چیز در قواعد که تردید کرده در مسئله وقای به عمه و خاله شبهتن نسبت به دخترش، اونجا ایشون حکم کرده که نه حرام نمیشه. بقیه موارد را با تردید گذرونده، ولی خصوص این جایی که وقایع با عمه و خاله شده شبهتن، اونجا ایشون قائله که نه تقویت کرده عدم تحریم را. خب یه همچین اقوالی هم هست و اون بزرگانی که قائل به تجویز بودن در باب زنا میگفتن حرام نیست، حتی خب یه عده‌ای بودن دیگه که ما عرض کردیم، اونام نسبت به وطی شبهه فتاویشون در دست نیست، چه بسا اونها هم وطی به شبهر مانند زنا قائل به تحریم نباشن. این بعیدم نیست که بگن هر دو از باب واحد است و موجب تحریم نیست. پس ما بخواییم یه اجماعی در دست باشه که به وسیله اون نتوانیم به سایر ادله تمسک کنیم، اگه ادله مجوزه باشه یعنی چیزی در کار نیست. خب پس این اجماع هیچ، میمونه روایات و ادله دیگر. البته آیه شریف لا تنکهو ما نکه آباکم من آباکم، اون را بگیم که نکاح گفتن هم به وقاع اطلاق میشه هم به عقد، استعمال اکثر از معنی واحد را هم مثلا جایز بدانیم و بگیم هر دو رو شامل میشه. این رو خب ما نمیگیم، هم نکاح را ظاهر در عبارت از عقد در آیات قرآنی سابقا هم نرس کردیم و اگر به هر دو هم اطلاق شده باشه استعمال اکثر از معنی واحد هم ذاتاً ما اشکال نمی کنیم، ولی خلاف ظواهر ادله است. اما گفتن امثال اینجور چیزا باشه استعمال لفظ در معنای واحد جاشه، اما در چیزهای معمولی کسی کتاب میخواد بنویسه، الان فقه میخواد بنویسن، گروه میخواد بنویسه، وسیله میخواد بنویسه، اینا استعمال لفظ اکثر از معنا واحد نمیکنن، اونا یه معنا اراده میکنن، کسی معهود نیست. احادیث و امثال اینا و معما، کتاب بخواد کتاب معمایی باشه، بله اشکالی نیست. و قدر مشترک بگیم به هر دوی از اینا، فرض کنید اگر بگیم وضع شده برای قدر مشترک، یه قدر مشترک عرفی ما بین اینا که بین وقاع و بین عقد، یه جامعه عرفی اختصاصی مخصوص به این دوتا عرف معمولی تصور نمی کنی که بگن او رو عرف در نظر گرفته، یه جامعه که مخصوص به این دوست و سومی در شریک نیست و لفظ را در مقابل او وضع کرده. این هم انسان مطمئن یه همچی چیزی نیست. اگر اینجا بخواید استعمال در هر دو بشه، باید مجازن به عنوان المسما بالنکاح لفظ را در مسما بالنکاح استعمال کرده باشه و بگیم اشتراک هم داره لفظ، اینجا هم لفظ در مسما به نکاح شده، مسما به نکاح دو تا مثال بیشتر نداره، یکی عقده یکی وقاعه. این را خب اینم معلومه که خلاف ظاهره و به اون نمیشه توسط کرد. از این ناحیه ما نمیتونیم حکم به تحریم بکنیم از جد آیه. در آیه ذکر نشده باشه این خیلی، نه ذکرم نشده باشه، چیزهای عمه اصلا تو این چیز نیست. مباحث عمه و چیز بیشترش اصلا خیلی از این چیزهای که چی و چی حلاله یا چه دوره ماره اما نیست، مال ترائره، از شواهد خود این قرآن هم هست، نه اون درش حرفی نیست. به نکاح بلا اشکال مراد ما جمع بخواییم بکنیم، لفظ بگیم در مسما استعمال شده، این خیلی خلاف ظاهره در چیز آیه قرآن استدلال کردن استعمال اکثر از معنای واحد را اگر ما جایز بدانیم و ظاهر بدانیم که بعضی ادعا کردن، خب اوی حرفیست، ولی چون این مبانی ظهورش درست نیست لذا با آیه نمیشه تمسک کرد. خب میمونه به یه ادله دیگری تمسک شده، یکی از ادله به اولویت تمسک شده، گفتن که ما اگر قرار شد زنا هم حرمت مصاحرتی رو داشته باشه، رفعی به شبهه که به حلال اقرب به چیزه، به حلال همچین ساخت تا زنا، این بخواد حرمت مصاحرت بیاره، به طریق اولا شما حلال همچین رسمی که لال عذرن شما میگید حرمت میاره، وقتی حلال لال عذرن یعنی حرمت میاره، بنت زوج مدخول اگر شد حلالن او حرمت میاره، یا وقتی عمه شده باشه حلالن حرمت میاره، اون وقت بنا شد که زنا حرمت مصاحرت زنا هم بیاره، وقتی زنایی شبهه که اقربه به اون وقتی حلال صرفه تا زنا او به طریق اولا میاره. این یک استدلالیست که در عده‌ای از کتب از سابقین کرده. دوم عبارت از این است که گفتن یکی از چیزا قواعد استیادی که انسان از موارد مختلف استیاد میکنه یه مطلبی رو، یه کلیتی رو، میگه ما میبینیم که شبهه در خیلی چیزا با اون حلال چیز یکیه. تجویز شارع اجازه داده به شخص مشتبه کار بکنه و خلاف شرع نیست و عقاب هم نمیشد و مثلا اینا. در حلیت ولو یکی از اینا حلیت ذاتیست، یکی از اینا حلیت عرضیست، خب مشابه اوست در اصل حلیت. در عده وقتی به شوهه عده داره مانند حلال، وقتی به در عده شریکه، در مهر وقتی به شوهه مانند وقتی حلالی رو که نصف مثلا مستقر میشه یا چجور و چیز میاره مهر موجب استقرار مهر میشه یا چجور در وتیب شبهه، در وتیب حلال، در وتیب شبهه هم او هست. در الحاق ولد اگر شبهتن کسی وقع کرده باشه اون بچه به اون ملحق میشه. پس در این جهات هم شبیه از اینا. خلاصه انسان استیاد میکنه که شعار مقدس وتیب شبهه رو میخواد حکم اون حد مصاهرت حلال انتی طبیعی بار کنه برش. اینم این استدلال. اون وقت و دیگر این که چیز حدیث معروف از پیغمبر اکرم که فریقین نقل کردن که حرام موجب تحلیل حلال نمیشه، به بالمفهوم دلالت میکنه که حلال حلال را تحریم میکنه و حرام موجب تحلیل نیست، اونی که موجب تحلیله حلاله که حلال را تحریم میکنه. و فرض این است که شخص مشتبه این عملش عملی است خلاف شر نکرده و جهنمی نیست، لذا به او هم میشه تمثل کرد برای اینکه پس مانند حلال طبیعی، حلال به عنوان اولین، موجب تحریم مصاهرتی خواهد شد. این وجوهی است که آقایون ذکر کرده. در مسئله اون وجه اول که الحاق شده به او استقرار حالا اون بمانه، در وجه اولویت آقای خویی اشکالی کردن، دو تا اشکال، البته یک اشکالش روشن بود در ذهن ما بود و دیدم ایشون هم دارن، ولی ایشون یه اشکال زائدی هم دارن. ایشون می فرماین که اولا این مبتنیست به این که ما در غیر امن و خاله قائل به تحریم بشیم، ولی ما چون نگفتیم این مطلب را دیگه این اولویت، چون اصلش را ما نگفتیم تا بل اولویت با فر را استفاده کنیم، پس این چیز دیگه دلیل کاملا چیز روی مبنای ما ناتمام. البته این به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه. این بحث عبارت از این است که وقتی به شبهه آیا ملحق به زناست یا نه، با زنا یه حکمی داره یا حکمی نداره، یعنی در زنای محرم. حالا اگر کسی زنای محرم مطلقا قائله، بحث این است که آیا وقتی به شبهه مطلقا این حکم را داره یا نه. اگر در زنای محرم در باب خاله تنها یا عمه و خاله قائله، این هم صحبت اینه که ملحق به اوست یا نه. بحث منحصر نیست این بحث مسئله وقتی به شبهه و این که در غیر عمه و خاله و امثال اینا، بحث این است این هم آیا با علال قول به تحریم اما مطلقا او فی مورد خاصه در باب زنا، آیا این هم مثل او هست یا نه. اونا دیگه به اولویه استدلال کردن. حالا اگر مبنا تعمیم شد اولویت اقتضا تعمیم میکنه، تخصیص شد اولویت هم در مورد تخصیص میشه. این به نظر اشکال نمیاد. بله اشکال عمدهش که ایشون هم توجه داشته عبارت از اینه، ما دو چیز ما میتونیم ما اثبات بکنیم که موجب حرمته. یکی قرب شخص، چون قریب است و نزدیک به شخص، اون وقت این منشأ شده قرب، مثل محرمات نسبی که چون قرب داره و ارتباط زیادی داره منشأ میشه حرامه، سببی هم همینجور در اثر قرب. این یک مناطه. یه مناطه دیگه هم عبارت از این است که اگر معیار برای تحریم در باب زنا عبارت از همین قرب بود، چون شخص وقتی که زنا کرد به یه چیزی یه قرب خاصی پیدا میکنه شبیه به اون اقربای حلال کذایی، خب ممکن بود انسان بگه که خب اگر زنا قرب بیاره شبهه که او بالاولویه باید اقرب باشه به چیز، ولی یه همچی چیزی نیست. در زنا و امثال اینا به منات عقوبت خیلی احتمال قوی هست، با او به منات عقوبت شارع حرمتی آورده، یا دو منات در کار برای تحریم هست، یک منات به معنای نزدیک بودن که او در حلال من غیر اجرن معمولی حلال ها، یکی هم به عنوان مؤاخذه برای اینکه از این غلط ها دیگه نکنه که در باب زنا. شبهه یه حالت برزخی داره، شبهه نه عنوان اون قرب چیز را داره، حلال چیز را که احکام او بار بشه، نه جنایتی را که زانی کرده درش هست که به عنوان مؤاخذه بشه. پس این یه دلیلی ما نمیتونیم تعدی کنیم از یکی از اینا به دیگری، به قولویه بگیم از اینا. بله اگر به منات قرب بود اولویه صحیح بود در باب زنا. اینم خب حالا دوبانیه. اون وقت این هم بعد، اما اون مسئله استقرا که ما ببینیم که چقدر احکام برش بار شده، یکیش مسئله حلیت، اون حلیت هم بعدن میان بحث میکنیم. خب این سه چهار چیزی رو که ملحق شده به وکی حلال، آیا این در باب استقرا کافیه که ما یه قاعده استیادی درست کنیم ازش کشف بکنیم؟ این ما میتونیم استیاد کنیم؟ با اینکه ما میبینیم که کمتر حکمی از احکام شرع با زنا حکم حلال بار شده، مسئله نظر که اگر شد زنا کرد چیز کرد شبهتن با زنی چیز کرد، مادر او بشه نگاه بشه نظر کنه، اون مجوز نظری که در موارد عقد هست و امثالونه اونا که نیست، ارث که برده نمیشه بگن مثل حکم زن پیدا کنه، کسی اگر وقتی به شوهر شد حکم زن پیدا کنه ارث ببره، زن مسافرت نمیتونه بکنه بدون اجازه چیز، چنین موضوع شبهه همچی چیزی نیست. نمیدونم حقوق زوجیت و امثال اینه، حالا زوجیت حالا اون بمانه خب اینا، حالا بعضی چیزا مثلا فرض کنید تمام چیز بردن، زن اگر وحشی شد تمام چیز را منتقل میشه، همه مال را مدخوله اگر شد تمام مال را باید اگر چیز بده با چیو؟ نه تمام مال را که بگن این به وسیله چیز تکمیل میشه. خلاصه مراجعه که بشه یه احکام مخصوصه برای وطی و نمیدونم امثال اینا یا عقد باره، نه اینکه این حرمت مساهرتی که هرچی حرمت مساهرت به هر مناطی باشه، این هم ما فهمیدیم بر این که همون چیزهایی که مساهرت داره اینم برش بار هست، اینم استدلال تمام هست. نه واضح باشه، بله از یه چیزهایی واضح باشه کافی که استیاد درست نباشه، برای بعضی از احکام دیگه این رو دید. خب این از اینجا چیو؟ خب مهر را اگر چیز شد بالاخره مهر المثل هست دیگه. اینا که ظاهرن نوعاً با او چیز کردن، گفتن ملحق با اوست به امثال اونا، حالا با وقتی شما اون وقت اینم چی چیز می، اما اون مطلب را که به حساب چیز حدیثی را که تمسخ شده که حرام حلال را محرم نیست، خب این اشکالاتی در این هست. این حدیث اولا مراد از این حرام آیا مراد این چیزی که در اثر جهل مثلا مجازه، آیا به این حلال باید گفت یا برای حرام گفت؟ کسی که به طبع حرامه، به حکم واقعی مسئله لولا الجهل حرامه. جهل منشأ عذره، مواردی که تنجز نداره ما میتوانیم این را بگیم حرامه، میتوانیم به یه اعتباری بگیم حلاله، موارد غیر منجز. و این روشن نیست برای اینکه مراد از این حرامی که هست، مراد حرام غیر منجز حرام منجز باشه، حرام غیر منجز خارج شده باشه از تحت این حرام، این معلوم نیست، و داخل حلال شده باشه. این اولا از این جهت روشن نیست. اگر این را هم ما پذیرفتیم، گفتیم مراد حلال منجز، مواردی که جعل ممکن نیست، امکان نداره شارع جعل بکنه، در مثل غفلتی است که هیچ مقدماتش هم اختیاری نیست، یا جهل مرکبی که مقدماتش هم اختیاری نیست، در این مورد شی نه متصف به حلیت میشه نه متصف به حرمت، نه نمیشه گفت هو حلال و نمیشه گفت حرام، مگر اینکه با مفهومش ما اینجوری ما استدلال کنیم، بگیم بر اینکه الحرام و لا یحرم الحلال، مفهومش عبارت از این است که چیزی که حلال باشه محلل هست، و چیزی که حرام هم نیست ولی نه حرامه و نه حلال، اون هم محلل هست، که حصر در مقابل هر دو قسم باشه. بگه منحصراً اونی محرم نیست که حرامه، اما یه چیزی که حلاله یا حد وسط، نه حلال نه حرام، اونها محرمه. یه همچین اطلاقی باید گرفته بشه تا ما به طور عموم اثبات بکنیم، برای خاطر اینکه در وکیل شبهه بسیاری از مصادیق وکیل شبهه مصداق برای نه حلال نه حرامه، یعنی حرام ذاتی هست ولی حرام فعلی امثالینا، بالفعل نه حرام نه حلال، برای اینکه حکم فعلی مترتبه بر شیئی است که متوجه باشه و روی چیزی که اصلا توجه نداره هیچ کدوم نیست. این ما مفهومش رو باید یه همچین مفهومی بگیریم که هر دوی از اینا رو در مقابل هر دو باشه، و اگر ما قائل به مفهومم بشیم به این توسعه نیست، همینجور که آقای خویی فرمودن که مفهومم اگه داشته باشیم مفهوم فی الجمله است، درستم هست، مفهوم فی الجمله فایده نداره. این هست.